بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب مباحث مقدماتی منطق پیش از ورود به مباحث تعریف در واقع تمام این جلساتی که داشتیم ناظر به این مباحث بوده هنوز یک مبحث باقی مونده که انشاءالله این رو تمام بکنیم وارد مباحث سلام علیکم و رحمت الله تعریف میشیم. خب بحث کلیات خمس مطرح شد اینجا به عنوان نمونه یه بحثی را منطقدان ها مطرح کردن که کلی چند تا معنا داره. معمولا در کلیات خمس همین نکته میاد، نوع، جنس، فصل، خاصه و عرض عام هر کدوم سه تا اصطلاح حداقل دارن. یه موقع میگیم نوع، منظورمون نوع طبیعیه، اصطلاح طبیعی رو غیر برای نوع قرار میدیم. نوع طبیعی مثل انسان، مثل فرس، یعنی اون ماهیاتی که در خارج میتونن محقق باشن. یه موقع میگیم نوع، منظورمون نوع منطقیه، یعنی تعریف و نوع و اصطلاح و نوع تو منطق. میگیم ماهیتی که این خصوصیت رو داره تمام افراد آن تعریفش اینه که تمام افراد آن متفقت الحقیقه هستند. مفهوم نوع حقیقی. یه موقع اصطلاح نوع رو به کار میبریم و مقید میکنیم به نوع عقلی. عرض میکنیم میرسیم. آره، پس سه تا کاربرد داره نوع: نوع طبیعی، نوع منطقی، نوع عقلی. حالا نوع عقلی رو بعدا توضیح میدیم. جنس هم همینجوره، سه تا کاربرد داره، سه تا کاربرد مختلف و یعنی سه تا اصطلاح مختلف حداقل داریم. جنس طبیعی مثل حیوان در خارج، جنس منطقی یعنی مفهوم جنسیت، جنس عقلی که بعد توضیحش باز میاد یعنی جنس منطقی، جنس به اصطلاح طبیعی مقید به منطقی. توضیحش انشاءالله عرض میکنم. فصل هم اینجوره، فصل طبیعی مثل ناطق برای انسان، فصل عقلی فصل منطقی مفهوم فصل بودن، همون اصطلاحی که تو منطق میگیم فصل. فصل عقلی یعنی فصل طبیعی مقید به غیر منطقی، یعنی ترکیبی از فصل طبیعی با منطقی. حالا این دوباره توضیح میدیم. عرض عام و خاصه هم همینجوره، باز خاصه ست اصطلاح داره: خاصه طبیعی، خاصه منطقی، خاصه عقلی. ذاتی هم همینجوره، ذاتی منطقی، ذاتی عقلی، ذاتی طبیعی. عرضی هم همینجوره، وقتی گفتیم همسه اینجوری، یعنی ذاتی که ستاش باشه، عرضی که ستاش باشه، اما هم اینجوری هم دیگه. حالا روی خصوص کلی معمولا یه فصل جداگانه ای را باز کردن، زیلش این نکات رو گفتن، گفتن اگر ما کلی سه اصطلاح داریم پس کلیات خمس هم سه اصطلاح داریم. کلی یه موقع میگیم یعنی مفهوم کلیت، این همون کلیه منطقیه، یعنی مفهومی که تعریفش این است ما لا یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین. مفهوم کلیت همونیست که تو ذهن ما، اصلا جایگاه مفهوم کجاست؟ ذهن دیگه. جزئی جایگاهش کجاست؟ توی ذهن. چرا؟ برای اینکه تعریف جزئی چیه؟ ما یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین. پس صفت کلیت که بر شیعی حمل میشه، این صفت جایگاهش کجاست؟ جایگاهش مفهومه دیگه، جایگاهش ذهنه. پس اگر جایگاهش ذهنه،
اگه خود الان خود موضوع رو میگیم کلی منطقی، میگیم مثلا جایگاهی کلی رو، کلی رو اینه که میگیم مثلا کلی منطقی کدومه، میگیم اون جایگاهی و کلی که موجود واقع شدن
محمول رو میگیم. میگیم الانسانو کلیون، این کلیونی که محمول واقع شده میگیم چیه؟ معنای منطقیشه، یعنی وصفیست که این چنین تعریف میشود، مفهومیست که این چنین تعریف میشود. یمتن و صدقهی علا کثیرین میگیم جزئی، لا یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین کلی. درسته؟ این کلی که حمل میکنی یه مفهومی است که حمل میکنی. خب این صفت کجاست؟ میگیم جایش ذهنه. خب موضوعش کجاست؟ معلومه وقتی صفت جایش ذهن بود موضوعش میتونه خارج بشه. صفت توی ذهنه اما موضوع بهش تو خارجه، و موضوع این صفت را بایدی داشته باشه که، پس معلوم میشه که موضوعش هم توی ذهن میشه. خب اما همین موضوعی که توی ذهنه میتونه تو خارج هم وجود داشته باشه؟ آره میتونه تو خارج وجود داشته باشه. خب اگه تو خارج وجود داشته باشه وصف کلیت را داره؟ خیر. درسته؟ پس کلیت مال کجاست؟ مال ذهنه. پس موصوفش هم باید تو ذهن این بحث را بپذیره. درست شد؟ خب اگر صفت توی ذهنه پس موصوفش هم باید تو ذهن باشه. صفت موصوف با هم چی میشه؟ میشه کلی منطقی، عقلی، عذر میخوام، کلی عقلی، کلی که جایگاهش توی عقله. اما خود این موضوع صرف نظر از وصف کلیتش میتونه تو خارج موجود باشه، بشه انسان خارجی که کل، که اگر بیاد تو ذهن موجود باشه میگیم چی؟ میگیم کلی ایست که تو ذهن موجود شده، وصف کلیت بر او عارض شده. پس طبیعت الانسان که موصوف صفت کلیت توی ذهنه، خودش میتونه تو خارج موجود بشه. اگر تو خارج موجود بشه میشه چی؟ میشه شخص، میشه وجود خارجی، جزئی به معنای شخصی، نه جزئی به معنای مفهومیش که باز جایگاهش ذهنه. زیدی را که میبینیم در خارج موجوده، شخصه، اما مفهومه فی اذهاننا چی؟ جزئی یا زید تو ذهن
همون جزئیه، اگه اطلاعی ندارم این جزئی در حقیقت خودش کلیه.
ها اون بحث دیگری است، اون بحث فلسفی رو الان با این بحث منطقی به اصطلاح خلط نکنیم. میگیم زید رو تصور کردی، زید کی رو نشون میده؟ معلومه زید خارجی رو نشون میده، عمرو که نشون نمیده، که بکر که نشون نمیده، خالد رو که نشون نمیده. توجه میکنی؟ پس زید رو داره نشون میده. یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرینه. پس تصویر یک شیء خارجی فی اذهاننا جزئیان. چرا؟ برای اینکه مفهومیست فقط بر همون شیء صادقه. توجه میکنی؟ بله، تو فلسفه میگه مفهوم به ما هو مفهوم کلیان، جزئیت یه ویژگی میخواد. حالا ویژگی اشیا به بیان حضرت علامه طباطبایی به دلیل ارتباط با خارجه، یا یه توجیه دیگری که ملا صدرا داره که الان تو خاطرم نیست توجیه ملا صدرا چیه، منتها یه بیانی داره برای خودش. حالا ایالن ما میپذیریم که ما سه تا اصطلاح کلی داریم. کلی منطقی یعنی همون مالا چیزی که مفهومی که مالا یمتنع هست، فرض و صدقی علا کثیری. خب این صفت عارض معروضش کجاست؟ معروضش توی ذهنه، درست شد؟ پس مجموع این عارض و معروض رو با هم در نظر بگیریم میشه کلی عقلی. یعنی چی؟ یعنی کلی که جایگاهش در عقل و ذهنه، تو خارج تحقق خارجی نداره. چی؟ منطقی هم توی ذهنه. یه صفت داریم یه موصوف داریم. صفت وقتی ذهنی شد موصوفش خارجیه یا ذهنیه؟ اصطلاح قرار دادن دیگه، گفتم بابا یه موقع تنها صفت رو در نظر میگیریم، همون اصطلاح منطقی کلیه. یه موقع صفت رو با موصوف در نظر میگیریم، اینو میگیم اصطلاحا کلیه عقلی، یعنی موصوف با صفتش، درسته؟ یه موقع موصوف صرف نظر از این که صفتی دارد یا ندارد میگیم کلی طبیعی. چرا میگیم کلی طبیعی؟ برای اینکه تو طبیعت الی ماشاءالله چنین چیزهایی را داریم. طبیعی میگیم یعنی چی؟ منصوبان الی طبیعه، یعنی در طبیعت چنین چیزهایی داریم. حالا در طبیعت به عنوان کلی داریم، اما این حرف دیگه نزدیم، خود طبیعت را داریم، خود عقل را داریم، خود انسان را داریم. حالا به چه نحو در طبیعت موجوده؟ آیا موجوده یا موجود نیست؟ حالا ما ادعامون این است که موجوده، اما همگان هم نمیگن که موجوده. پس سه اصطلاح شد. حالا میرسیم اونو جداگانه بحث میکنه. الان چون که بناس مفصل اونو بحث بکنیم فعلا بحث نداریم. پس یه موقع مفهوم کلیت رو میگیم، مفهوم جزئیت رو میگیم. اون همون تعریفی است که برای این مفهوم کلی یا مفهوم جزئی میاریم، نه موصوف این مفهوم. یه همون کلی منطقی در برابر جزئی منطقیه. جنسش هم همینجوره، تعریف جنسیت. فصلش هم همینجوره، تعریف فصلیت. نوعش هم همینجوره، تعریف نوعیت خاصه. و عرض عامش هم همینجوره. یه موقع میگیم نه، موصوف به اضافه صفت. اینو میگیم کلیه منطقی. وقتی کلیه عظم خب عقلی، وقتی کلیه منطقی ظرفش ذهن بود، طبعا کلیه عقلی هم ظرفش ذهنه. معنا نداره بگیم کلیه عقلی ظرفش خارجه، اما کلی منطقی ظرفش ذهنه. مگه میشه صفت از موصوف خودش جدا باشه در این حال موصوف متصف به این صفت باشه اما صفت همراه او نباشه؟ صفت موصوف در یه ظرف مضروب. اگر ظرف ذهنی بود طبعا موصوف اون ظرف هم بایدی در ذهن موجود بشه. این تا به اینجا مشکل نداره.
انسان با وضع کلیتش در ذهن کلی عقلی بود، پس همین انسان باز در ذهن تا یک لحاظ دیگه غیر از این لحاظ میشه کلی منطقی.
نه
انسان
کلی منطقی، کلی منطقی مثل این که بگیم جسم سفیده، جسم سفیده، حالا ظرفشو ولش کن، سفیدی همون جسمه یا آرده بر جسمه؟ آفرین، معروض چیه؟ جسمه. آرد و سفیدی ایست غیر از جسم و برای او آرده، درست شد؟ انسان کلیه، کلی صفتشه، موصوف چیه؟ انسانه، درسته؟ آیا کلی که آرزه همون معروض که انسانه؟ نه، معروض غیر از آرزه، با آرز خودش متحده. جسم چطور با سفیدی متحده؟ عین سفیدی نیست ولی با او اتحاد داره. کلی هم یه وصفیه، با موصوف خودش تو ذهن اتحاد داره، عین اون نیست. ای بابا انسان نمیگه کلی،
فقط انسان.
خب
انسان طبیعی که در خارج
تو ذهنم هست،
انسان همین انسان با وصف کلیت تو ذهن نمیشه کلی
عملی
هم
بست همه.
انسان
چیزی حالا انسانه، سب کن دیگه، همین دارم میگم. انسانی که تو ذهن میگه وصف کلیت داره، ما صفت موصوف داریم یا نداریم؟ صفت عین موصوفه؟
نه.
باریکلا، پس یه موصوفی داریم به نام انسان تو ذهن، یه صفتی داریم به نام کلیت که عارض بر انسانه.
انسان رو با لحاظ کلیت در نظر گرفتن،
خب میشه صفت با موصوف دیگه.
خب
عقلی، خب منطقی معمولشه که کلیت باشه، صفته، خود صفته،
خود همین کلی،
خود کلی که عارض شده.
انسان نمیگه کلی منطقی،
نه، به کلیتش میگیم کلی منطقی.
کلی منطقی فقط کلمه کلی،
کلمه کلی نه، مفهوم کلی. آفرین. مثل همون سفیدی که شما عمامتون سفیده، آیا عمامه همان سفیدی است؟ نه، سفیدی عارض بر عمامه است. عارض عین معروضه؟ نه، اما با معروض متحده، عینیت نداره. توجه میکنید؟ پس ما یه عارض داریم به نام کلیت یا به نام جزئیت یا به نام نوعیت، فصلیت، جنسیت، خاصیت یا عرضیت عام، که اینها معروضی دارن. خب طبیعتا عارض ذهنی شد، معروضش هم بایستی چی؟ ذهنی بوده باشه. این که تا اینجاش خیلی واضح و آشکاره. و اما ظرف وجود کلی به معنای منطقی آن روشن تو ذهنه، پس کلی عقلی هم ظرفش توی ذهنه. منتها یه نکته ای را ملا صدرا اینجا اشاره میکنه، توجه به این نکته بسیار مهمه، و این این است که حالا مفهوم کلی به چه معنا؟ توجه میکنه، میگیم سه تا معنا براش کردم. معنای اول آن است که مفهومی باشد بالفعل صدق بر کسی رو داشته باشه، بالفعل صدق بر کسی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یه مفهومی باشه که این مفهوم مصادیقی داشته باشه که این مفهوم بر اون مصادیق منطبق می شود. مثل مفهوم انسان میگیم کلیه. چرا؟ برای اینکه افراد کثیره خارجیه‌ای داریم که هر فردی را نگاه بکنیم مفهوم انسان را بر او میتونیم حمل بکنیم، میگیم هذا انسان و ذاکه انسان و عبد تلکه انسان و مثلا هند. پس باید افراد کثیره‌ای باشه تا بگیم کلیست. بنابراین شمس به این معنا کلی نیست، البته بر اساس نظام هیئت قدیم. حالا الان معلوم شد الا ماشاءالله شموس داریم. خب یه موقع کلی را به معنای دوم میگیریم. معنای دوم این است که قابلیت صدق بر کثیر یا امکان صدق بر کثیر داشته باشه، نه اینکه بالفعل افراد کثیری باشه که این مفهوم بر او صادق بوده باشه. خب این با اولی چه تفاوتی داره؟ این تفاوت رو داره. کلی به معنای دوم که امکان صدق داشته باشه، ممکنه اینگونه بوده باشه که یک فرد بیشتر نداره، که اگر فرد دوم و سومی می‌داشت این مفهوم بر فرد دوم هم صدق می‌کرد، بر فرد سوم هم صدق میکرد و قابلیت تکثر رو هم دارد. آفرین، خوب مثال زدید. ببینید خدا برای اولین بار فرض بفرمایید تاکنون هیچ انسانی رو نیافریده است. برای اولین بار آدم اولبشر را آفرید. مفهوم انسان برای کی صادقه؟ برای آدم عبد البشر. اما فرد دوم اگر پیدا بکنه انسان برای اون فرد دوم صادقه یا نه؟ هنوز حوا را نیافرید، درسته؟ ولی قابلیت این را داره. و الی ماشاءالله آفرید متکثرم شد. حالا که متکثر شد به معنای اولی هم صادقه، اما قبل از اینکه فرد دوم رو بیافرینه به معنای اولی صادق نبود، اما به معنای دوم صادقه. اما معنای سوم کلی آن است که هر معنا که میگیم عام‌تر از معنای قبلیه. ببینید کلی به معنای اولی با کلی به معنای دوم، کلی به معنای دومی عام‌تر از اصطلاحش از کلی به معنای اولی. اما کلی به معنای سومی عام‌تر از این معنای اصطلاح دومی هم هست و اون این است که مفهومی که فرض صدقش بر کثیر باشه ولو اینکه هیچ فردی نداشته باشه، حتی بالاتر نه تنها فرد نداره ممتنع باشه که فرد داشته باشه یا ممتنع باشه که کثرت داشته باشه. طبق این بیان مفهوم کلی واجب الوجود فقط یه فرد داره. و مفهوم کلی شریک الباری، مفهوم کلی اجتماع النقیضین، مفهوم کلی ارتفاع النقیضین هیچ فرد نداره و محال است که فرد داشته باشه. میگیم اگه فرض بکنیم دو تا فرد داره بر هر دو ثابته، در حالی که محال است که فرد داشته باشه. میگیم این اجتماع نقیضینی که فرض کرده ایم بر او صادقه؟ بله. بل این دومی که فرض کرده ایم صادقه؟ بله. بل این سومی که فرض کرده ایم صادقه؟ بله. اما فرض ما چیه؟ تناقض درونی داره، امکان پذیر نیست. شریک باری تناقض درونی داره، امکان نداره مصداق داشته باشه. اما اگه فرض کردی چیزی را که شریک الباری هست عنوان شریک الباری برش صادقه، قطعا آری. اما در این حال این فرض شما چیه؟ محال است که مصداق داشته باشه. مفهومی که کلی باشه معنای سوم همه را شامل میشه. اما مفهوم زید از اون جهت که زید را نشون میده دیگه امر را نشون نمیده. نه اولی ملاکش فعلیت و صدقه، دومی امکان وش به اصطلاح قوه صدقه، سومی چی؟ فرض صدقه. خب حالا چرا این سه تا معنا شد؟ در واقع تطور معنایی اینجا رخ داده. ما بودیم و اولی رو میگفتیم کلی، نه دومی را و نه سومی را. اما چرا ما کشونده شدیم به معنای سوم عام تر؟ به خاطر اینکه براهیم ما را سوق داده به این مرحله. چرا؟ برای اینکه ما یه سری برهانهایی داریم، از عناوینی استفاده میکنیم، شخص نیست، جزئی نیست، ولی در این حال ممکن نیست که وجود خارجی داشته باشه، فرضیه فقط. چون که فرضی هست و احکامی را مترتب میکنیم به استنتاجهای واقعی هم میرسیم، استنتاجهای نفس الامری. خب اینا رو نمیتونیم مهمل بذاریم، ولذا استرارات علمی ما را کشونده است که از کلی مفهومی را در نظر بگیریم که شامل این دست از عناوینی که در برهانها لابد منها، به ضروره باید اینا را داشته باشیم. چرا شما میخوایم استدلال بکنید میگیم این استدلالت باطله؟ چرا؟ مستلزم تناقضه و تناقض ممکن نیست، پس این نتیجه ممکن نیست. ببینید استنتاج کردید با چه عناوینی؟ با عناوین ممتنعه. پس مجبوری در استدلالها، اصلا کار عقل همینه، بر پایه امتناع تناقض همه چیز رو پیش میبره. خب وقتی اینجوره ما نمیتونیم کوزهی رو محدود بکنیم و بعد بیایم بگیم شرایط مقدمات برهان این است که کلی باشه.
این فرمانی استرارات علمی به نحوه تکوینی کشف میکنه که کلی باید این باشه؟
نه، نحوه تکوینی که میگی یه مقدار عبارت ناساز میشه. تکوین که میگی یعنی عالم هستی، تکوین یعنی عالم هستی، عالم هستی که باریکالله ما یک سری احکامی داریم. این احکام احکام نفس الامریه، اصلا آچار پیشگوشتی استدلالای عقلی با اینا، نمیشه اینا رو مهمل بذاریم که. خب مجبوریم چی؟ مجبوریم یعنی استرار عقلی حاکم است بر ما. کی؟ با یکی بگیم اصطلاح کلی و یکی معنای عام مالا یمتن و فرض و صدقیهی علا تثیرین بوده باشه.
یعنی فهم اصطلاحهای علمی کشف از این میکنه که در نفس الامر اینها کلی هستن.
بعد ببینیم اصطلاح خلق میگن خلق محاله، درسته؟ اما بگیزی از خلق به عنوان یک مفهوم چیزی فهمیده باشیم که بگیم محاله یا نه، درسته؟ خوب یه شخص که نیست که، یه عنوانه. یا مثلا میگیم خدا وحده لا شریک له، خب میگیم به چه دلیل؟ دلیل بایدی بیاری؟ وقتی دلیل خواهدی بیاری از عنوان بایدی استفاده بکنی. عنوان بایدی یه مفهوم عام می بوده باشه که قابل استفاده بشه. ببینید
خدا
شما میخوای بگی چی؟
خدا شریک نداره.
خدا شریک نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در خدا یه مفهومی رو درک میکنیم که این مفهوم اگر بخواد مثل و مانند داشته باشه، مثل و مانند مصادیق قابل صدق بایستی باشه. این عنوان دوم بر اون فرد دوم، مثلا فرد سوم، توجه میکنه، میبینیم تناقض ایجاد میکنه. ولذا میگیم نداره. و همین دلیل میگیم چون که تناقض داره پس امکان نداره. چی تناقض داره؟ عنوان شریک الباری.
حالی
تکمیت
میگه اصلا عنوان خدا خودش جزئیه، اصلا بر نمیتابد. یا واجب الوجود خودش عنوان جزئیه، چون بر نمیتابد شریک الباری.
همین که گفتیم، همین که میگی برنمیتابد ازش تعریف میدی یا نمیدی؟ یه فهمی ازش پیدا میکنی یا نمیکنی؟ معنی کلیه، معنی عنوان کلی است که محال از فرد دوم.
اگر بتابد میشه
کلی؟ اون پس معلومه شما کلی و جزئی رو به معنای اول داری میگیری، نه به معنای سوم. ولی شما در این حال
بر خوش خود نرسیه میخواد. خب چرا ما با اون معنا رو بگیریم؟ بعد اینجا گیر کنیم، هم معنا اول رو بگیریم. میگیرم
معنا اول رو بگیریم،
معنا دوم مثلا طرف خط ما میگه خب شما بعد اینجوری تعریف میکنی، خود میکشی خود نرسیه میخواد. اونجوری بگیر، چرا شده بگیر واقعیش گیر کنی؟ اونجوری معنا خوب
میدونم. شما وقتی برهان میاری معنای سوم رو تو برهان مداخله میدی، میگی حالا برگرد به معنای اولی، خودت بکش دوباره خودت مرشی.
شما مداخله میدید اول میگی مثلا اصلا واجه الوجود تصورش، تصور واجه الوجود خودش نفت شرک داره دیگه تو دلش، چون جزئیه.
به چه دلیل میگی جزئیه؟
چون بر غیر دیگه.
چرا نمی کنه؟ چرا جزئیه؟ چون که زد نکنه. چرا زد نکنه؟ چون که جزئیه. امکان زد نداره یعنی چی؟ چرا امکان زد نداره؟ نه، شما از یه جایی گرفتی؟
تصور واجب الوجود دیگه اصلا
چیزی که واجب الوجود یعنی چیزی که واجب الوجود است. یه تعریفه. یه مفهوم کلی داری میاری، اصلا تعریف مال کلی ها. شخص که تعریف نداره که، شخص شخص رو اشاره میکنیم، میگه آزا.
خب واجب الوجود
تنها بگید این اوصافی هم مختزا باشه. اوصافی داره. یعنی مفاهیمی را کنار هم میذاری، یعنی تعریف میاری. اون یه عنوان کلیه بس تعریف داره. به الله اگر شخص باشه میگیم آزا ذات. ببینید اگر شما گفتید زید، میگیم زید یعنی این مشارون الی. خب تعریف نداره، اجازه بده.
تعریف داره زید.
شیخ خانم اجازه بده. زید تعریف نداره. اما اگر گفتی شخص سفید پوست قومیه چارمردانیه اشغالیه کوچه اولیه، خونه اولیه، میانسال، جوگندمیه، هی ده تا قید بیا. درسته؟ داری تعریف میکنی دیگه. میگیم خب تو خارج فقط اینه داریم. اما میتونست به جایی یکی دیگه هم باشه. میتونست به جای اون دومی سومی هم باشه، سومی هم باشه.
اون دومی اگه نبود یه سومی نمیتونست، سومی اولی نمیتونست باشه دیگه.
چی؟
اگه دومی
شخص.
شخص
شخص که نمیشه که، ما داریم تعریف میدیم. وقتی تعریف دادی یعنی عناوین کلیه رو کنار هم گذاشتی، هر عنوان کلی دایره رو محدود میکنه، اما به شخص هیچ موقع نمیرسه. شما با عناوین سر کار داری، توجه کردی؟ با عنوانهای کلی. بله ما دو برهان با عنوانها سر کار داریم، عنوانها همیشه کلی هست، توجه میکنی؟ اگر شخص بشه میشه هازا زاکر.
زید
مانی
که
پدر و پسر فلانی فلانی چند تا پسر داره؟ چند تا میتونست پسر داشته باشه؟
فلان زمان فلان مکان بوده،
در فلان زمان و فلان مکان میتونست دو تا متولد بشه؟ چرا نمیشه؟ ترتیب نداره که، به چه دلیل؟ نه هیچ دخالت نداره اینا، هیچ محالی لازم نیاد در یک ثانیه متولد بشن، هیچ دخالتی نداره. بله همیشه وجود خارجی شخصه، میشه هادا، میشه ذاکر، مشیر میتونی بکنی، اشاره میتونی بکنی به شخص. اما اگه عنوان آوردی عنوان کلیه، ولی اینکه کلی منحصر در فردم باشه، اما با عنوان که آوردی کلیت خودش رو داره. عنوان اگر شده واجب الوجود فرض و صدقیهی علا کثیرین را داره. نه دیگه زید شخصه، عنوان نداره. اگر گفتی المسمى بزید کلیه، چیزی که اسمش زید باشه کلی. اما اگر گفتی هازا، هازا مشارون الیش دیگه، آره دیگه شخص میشه دیگه، توصیف نکردی، توصیف اشاره ای، توصیف اشاره ای یعنی مشارون الی، خب هیچی تعریف نکردی که.
شما کلی رو
بس
به ما فرض،
به خاطر اینکه ما مجبور میشیم کلی رو در نظر بگیریم که عنوانه، توجه میکنیم؟ عنوان میتونه فرضی باشه، میتونه واقعی باشه و مصادیق کثیره داشته باشه، توجه میکنیم؟ پس بنابراین باید همون معنای سوم رو بگیریم که همه جا سریان و جریان داره، اما معنای اول رو بگیریم اون وقت ما میرسیم به یک سری چیزهایی که نه جزئیه نه کلی. چرا؟ برای اینکه ما تعریف کلی جزئی رو صرفا محدودیت داریم، میگم خب این الان برهانه یا نه؟ آره این برهانه، اما کلی نیست، جزئی هم نیست، پس چی چیه؟ ما مجبوریم بگیم کلیه، چون که از عنوان داریم استفاده. فرق این با حالت اول در چیه؟ فقط در این است، این مصداق کثیره بالفعل نداره، اما مثل اونها از عناوین داریم استفاده میکنیم، سیر استدلال را پیش میبریم. خب بس کلی رو از اول بیا همینجور معنا کن، ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.